بسم الله الرحمن الرحیم. انسان به حسب اینکه در بدو خلقتش چیزی نیست و چیزی نبوده جز اصل خود، اصل اصیل و بدون التقاطی که خالق خلق کرده جز این چیزی نبوده، و بعدش هم همواره با اون اصل اصیل خودش زندگی کرده و زندگی میکنه، به ذاته تمایل داره تا با موضوعات خارج از خودش هم با اصلشون مواجه بشه. این اصلی که میگم منظور خالصه، منظور قلابی نیست، اصلی که مقابل فیک و قلابی و اینا هست، نه اون رو میگم، اصلی که درش هیچ چیزی مشوب نشده، قاطی نشده، التقاط پیدا نکرده، خالص خالص. حالا تو فلسفه به اون خالص میگن اصل، به اون قلابی هم میگن فرع، دیگه نمیگن قلابی. من با این اصل دارم شروع میکنم. این انسان، من، شما و همه انسان ها در بدو خلقتمون و بعد در حیاتمون هیچ چیزی نبودیم جز اصل خودمون، و همواره با این اصل هم حادث شدیم هم باقی موندیم، اصل روحی و اصل جسمی. چون چیزی غیر از اصل نیستیم، تمایلمون به این است که چیزی جز اصل در غیر ما، خارج از ما، باش مواجه نشیم. اصل قضایا رو میخوایم. اصل قضایا یعنی امورات خارجی که درشون آلودگی هست، التقاط هست، غیریت هست، اونها رو ما به ذاته نمیخوایم، ذاتمون نمیخواد، حالا هر چقدر از این ذات فاصله بگیریم کنه. ما میخوایم با خود موضوع و با خود شیئیت شی، با اصلش مواجه بشیم. به زبان ساده، بهترین حالت مواجهه و ارتباط با امور خارج از خود، مواجه شدن با اصل اشیاست. انسان هر چقدر قدرت داشته باشه به این سمت میره، هم اصل اشیا هم اصل قضایا. قضایا یعنی نظری، اشیا هم یعنی فعلی، مادی، خارجی. مثل اینکه من از کودکی هر چی در خودم دیدم خودم بودم، که اینو مقدمش هم جلسه پیش بحث کردیم، که برخی از علما به حسب انحراف فکری هی میخوام به من اثبات کن من نوع، که تو باید یه چیز دیگه بشی، یه چیز دیگه بشی، انگار این رو الله تعالی خلق کردنی، فطرت تعطیل بوده، 4 روز تعطیل در هفته، 2 روز، انگار اینطور بوده. نه، اون کل الناس بر فطرت خلق شدن، پس همه با اصل خودشون بودن از کودکی. بعد من با اصل خودم خلق شدم، اصل خودم رو دیدم، اصل خودم رو لمس کردم. مثل چی؟ مثل دست خودم با این خلق شدم. هیچ کس با غیر خودش خلق نشده، خلق داریم میگیم. حالا وقت بعدن این پیوندهایی که عمدتاً 90% هم جواب نمیده، جواب میده، اون بحث ما نیست، اصل رو میگه. من با دست خودم به دنیا آمدم، با دست خودم بزرگ شدم. حالا یه وقتی خدای این کرده براده های چوبی میره تو دست من، چرا اذیت میشم؟ طبیب نظرشون میگه، فقیه نظرشون میگه، فیلسوف هم نظرشون میگه، میگه چون او اصلش نیست، سنخیت نداره، او اذیت میشه. شما میتونید یه کیف 10 کیلویی رو بلند کنید، 5 کیلویی رو بلند کنید، کیف بلند میکنید میرید مدرسه و اداره و اینها، اذیت نمیشید، چون شما یه شیء ثانوی به شیء اولیتون اضافه میکنید، هیچ اذیت نمیشه، خسته میشین از این. ولی چطور یه براده چوب دیگه اصلا گرم هم نداره، مثقالی رو نمیتونی تحمل کنی؟ چون این اضافه نمیشه بر شیء ثانوی، این داره خودشو شیء اولی جا میزنه، روح اذیت میشه. اگر یه کسی روحش خلل داشته باشه، مغزش خلل داشته باشه، دور از جون مثل دیوونه ها، براده که هیچ، یه چاقو هم تو دستش بره میخنده، اگه یه کسی داره عقل باشه، انسان عادی باشه، اون با اون براده اذیت یا تو چشمش یا تو هر جا احساسش کنه، اگر روح احساسش کنه ناراحت میشه، چون اون غیر از اصل خودش چیزی نمیخواد. این جسمی. حالا روحی رو دقت کنین، چرا ما از غم بدمون میاد؟ غم بد، چون خودشو میخواد ما جا بزنه. روح من در بد و خلقتش غمگین نبوده که، محزون نبوده. حالا این در روح من یه چیزی اومده مثل این براده، هی میخواد خودشو جا بزنه، من هی بدم، هی بدم، چرا اینجوری هم، چرا اینجوری هم، چرا اینجوری هم، چون اصل من نیست. خوبه حالا اینم بدونید، وقتی بعد بحث مفصل کن، روح یکی از اون واژگان سخت ولی به شدت جذابیه که خیلی کم میشه در موردش حرف زد. مثلا در قرآن میگه از روح الله اینا رو مایوس نکن. یا اینج خب بگو ولا تیاس من رحمت الله، چون روح الله میگه پیامبر من اینا رو از روح الله، روح الله تعالی مایوس نکن. یه حالا فقط یه اشاره کنم چون بحث مفصله. این هر جا روح میاد در ادبیات عرفانی ریحان هم میاد، روح و ریحان. این روح یک لطیفه‌ایه، یک بستان و گلستانیه، جلوه‌شونه. هر چی بستان و گلستان هست از اوست، و اوج بستان و گلستان عالم هم انسانه. این روح که اصل ماست، یعنی اصل ما اصلا این شکلیه، اگر یک کسی درست تربیت بشه تو بچگی بهش غم ندن، قیاس ندن، عقده ندن، این جایی که دیگه بلوغ پیدا میکنه مثل 17 18 سالگی، 15 16 سالگی، 10 11 سالگی، با کوچکترین غم روحش آزرده میشه، سریع درمانش میکنه. آدم‌ها با غم بزرگ میشن، بعد مثل کسی که هی براده رفته دیگه میگه بابا دیگه من با تیراهم فقط دردم میگیره، تیراهم بره تو دستم درش میارم، اونا دیگه. یا یه کسی تربیت درست بشه، غم نداشته باشه، این غمو میفهمه، تا هم بفهمه درمانش میکنه، چون غم قابل درمانه، راحت قابل، به شرط اینکه فهم بشه. ولی چون عمده آدم‌ها از بچگی غم انگیز بار میان تربیت میشن، چه تو اجتماع، چه خود، چه خانواده، اینا دیگه به جوانی میرسن دیگه همچین یه آهنی میشن، نمیفهمن. اینجا کار دشوار میشه. میگه چرا؟ ببین دقت کن، بحث دست در ندارم، به عرض میرم. برای اینکه اصلا یکی از اصولی ترین راه های خودسازی توجه به حاله. این حالش اصلا دخل نمیکنه. ولی اگه لطیف بود، روحش روح بود، یه حرف میزد یه دفعه میت غمگین شد، میگه آی چرا این حرفو زدم، گاه منو ببخش، منو ببخش، اگه تقصیرش بود. یه وقت نه، یه داد میزد غمگین نمیشد، توجه میکنید؟ اون حقش بود، اون قابل بود. حالا فکر کن یه کسی چنین دریافتی از تو فلسفه میگن وجدانیات، یه کسی چنین دریافتی نداره، هیچ اتفاقی براش نمیفته، چرا قرمز شده رد میشه، همه میخورن به هم، میخنده، میره. و او که با کتاب و اینا حل نمیشه. خب برگردیم، من از کودکی خودم بودم، خودم رو دیدم، دست خودم، پای خود، این دستم کثیف میشه، یه برادهی میره، من سریع میرم رفع میکنم، چون اصل من نیست و من با اصل خودم آرامش دارم. یا بریم در حالت خارج، پرتقال رو یه وقت درخت میکنم میخورم، یه وقت این پرتقال رو توش یه نجاری هم اونجا هست میاد یه کمی هم چوب تزریق میکنه توش، من میخورم. پس بدیهیه یا فطریه، انسان به ذات اصل غذایا رو میخواد. من این مثال میزنم، اصل بست است. اصلا همسرتون، چه خانم چه آقا، خدا نکرده به شما بگی که من میدونی که 1% تو رو دوست دارم، 99% دوست ندارم، ولی 99% دوست ندارم به تو ربطی نداره، چرا دوست ندارم، بیا زندگی کنیم. شما با اصل او، با چند درصد اصل او طرفین؟ 1% ازدواج میکنین؟ میکنین؟ میکنید نجوی که میگید خانم حال کنید نمیکنید شما همون یه چیز سرش تکنه شما ازدواج میکنین؟ نه. یا بالعکس، یا تو چی کار داری؟ من 5% اصلم اینه، یعنی کف دستم رو بشنست، بقیه ایش دون خواهی نشوش، من با این شما زندگی کن، نمیکن. یا حالا دور از جون ازدواج کنید، بعد ببینید اصلش چیز دیگه ای بوده، عقد باطل میشه. این حالا در دور از جون جمع در دل خیلی خانم هاست که اون آقا اومده بود ما رو به غلامی بپذیر، بعد یک فرعونی شد ما رو به غلامی بپذیر، اونم پذیرفته بود به غلامی نه تفرعون، بعد زده بود زیرش. ناراحت میشه چون اون اصلی که اون مواجه شده دیگه اون نیست. اینجا بیان میشه بهترین مواجهه، مواجهه با اصل قضایاست. حالا شما درون دینیش هم هر چقدر میخواید بیارید، ریا حرامه، نفاق حرامه، چون نفاق یک کسی هی نقاب میزنه، حرامه. چقدر هم لعن شده منافقین، از کفار هم بدتره. ریا هم حرامه، هی داره برای اینکه تظاهر کنه این کارو میکنه، چون اصلش نیست. بهترین مواجهه در عالم مواجهه با اصل قضایاست. یا بگم تو پرانتز خوبه، حالا یه وقت دیگه پیش نمیاد، میخوایدم نگم ها، من تازه بیدار شدیم. اونهایی که اصل نیستن، ربط اصل و اصیل هم میذاریم کنار، بحثش طول میکشه. بی رفیق ترین، نمیگم پر رفیق، یه وقت 200 آدم رفیق داره، 200 به اندازه یه دونه هاپو براش وفادار نیستن، اینو کاری نداره. بی رفیق ترین انسان، انسانیه که اصل خودش رو اجرا نمیکنه، منزوین. آزرده خاطر ترین انسان، انسانی که خودش نیست، چون به ذات انسان ها دوست دارن با اصل انسان ها، این اصل خودش نیست، التقاطیه، نقاب داره، تظاهر داره، قیاس داره، شأنش اونه، شأنش رو اونجا میگیره، شأنش اونجاست اینجا میگیره. انسان ها ازش زده میشن، زده میشن. دوباره برید تو مسئله خارجی، مثل اینکه شما پول میدین برید یه رستورانی چلو کباب بخورین، یه دفعه میبینید چلوش که پلاستیکه، کبابش هم پیازه، چقدر ناراحت میشی، انقدر ناراحت میشی که دفعه بعد همه دوستاتو دعوت میکنی میگی حالا بریم اینجا، نه وا این نبود، اینجوری نمیگفت، زده بود به والله به تلاه به فلانه 100% برنج. انسان این شکلیه. پس بهترین، این که بیان میشه در حکمت، این بهترین مواجهه با خود و با شیء خارج و با قضیه، مواجهه با اصل قضایاست. ها دقت کنین مدخل بحث اینجاست. اصل انسان رو میگن فطرت مخموره، که در مورد فطرت مخموره و محجوبه صحبت کردیم، الان اشاره میکنم که بحث رو دوباره متوجه بشه. اون اصل انسان اگر حفظ بشه بهش میگن فطرت مخموره، ولی اگه انسانی قاطی داشته باشه، دچار التقاط شده، گاهی اصل خودش باشه گاهی غیر اصلش رو به خودش عارض کنه، به اون میگن فطرت محجوبه. یادتون هست تا اونجا که فطرت مخموره، وقتی انسان دارای فطرت مخموره است تمایل داره به لشکر عقل، یعنی بین صبر و جزع تمایل به صبر داره، حالا بس خواهیم که بین نشاط و کسالت تمایل به نشاط داره. ولی اگر فطرت محجوبه باشه تمایل داره به لشکر جهل، بین صبر و جزع تمایل به جزع داره، هی شکوه کنه، هی نقد کنه، هی تلخی کنه، خودش هم پا میفته. آدمی که تلخ میکنه خودش یک تلخ آبادیه، خودش هم پا میفته. به این صورتی وقتی انسان فطرت مخموره داشته باشه، میلش، نه اصرار بیرونی، نه میلش، دوست داره بره به سمت لشکر عقل، مثل ایمان، ایمان لشکر عقل بود یادتون. ولی وقتی فطرت محجوب است میلش دوست داره بره به غیر ایمان که اسمش کفره. دقت کنید، یا مؤمن یا کافر نداریم. اون کسی که فطرتش هی داره از محجوب بودن به مخمور بودن در میاد به حدی میرسه مؤمن میشه. این ایمان که اوورد، اگر ایمان نسبت به کفریاتی که داره، که دو جلسه پیش بحث که امام میگفت اگه شما مؤمنید پس نشانه اون کفریاتی که در ما هست نه اون چیزایی که اصلا با این تعریفی که از کافر من میشنوم هیچ کس کافر نیست در عالم، نه هستن خیلی. من وقتی مؤمن میشم ایمانم که میاد الان نمیگم مسلم، ایمانم میره بالاتر از کفرم بیشتر میشه. یه سری کفریات دارم یه سری ایمان، اون وقت که از کفرم ایمانم بیشتر شد من میگن مؤمن. لذا هی به من چی میگن؟ یا الذین آمنوا آمنوا، بیشتر کن بیشتر کن، یعنی کفرتو به ایمان تبدیل کن یا نه؟ پس دارم دیگه. این همینطوری میاد بالا، بیش از کفر رو میگن مؤمن. همه یه تعاریف هم کردیم دیگه، با اون چه که تو اجتماع هست کاری ندارم، مثل عوام نباش تو این مباحثی، وقت مثل عوام نباشین، عوامانه نه، قوی بشین، تلاش کنین خودتون رو بکشید بالا. عوام تو مباحث فلسفی نمیان بالا، مباحث رو میارن پایین، این همانی میکنن. نه نه، بیاید بالا نیارید پایین، تلاش کنید بخونید، همه هم جوونید هنوز وقت دارید، اینقدر بخونید اینقدر بخونید اینقدر بخونید که این رفتن بالای علمی در شما ملکه بشه، بعد لذت میبرید. طعم اینکه ذاتی بشر هی دوست داره بره بالا از همه سر باشه، اون نمیدونه گمشش در علمه، فکر میکنه در چیزهای دیگه است نمیره بالا. اگر یه کسی به اندازه وسع خودش این از این پلکان علم تلاش کنه، کو تلاش، هفته یه بار میری جلسه کتاب مونو، تلاش علمی مبانیشو بچینه، زندگیشو بچینه، همه چیو بر اساس اندیشش تغییر میکنه، کیف میکنه، هیچ لذتی در عالم مثل این نیست که بس کردن. اون مؤمنی که همه میگن نه، اون مؤمنی که بس کردیم، یه کسی این ایمان رو پیدا میکنه، کفرش دیگه نسبت به ایمانش کم میشه، به اون میگن مؤمن. ولی یه کسی کفرش داره از ایمانش بیشتر میشه، نمازم میخونه، به او نمیگن مؤمن، به او میگن مشرک. ادامه بده میگن منافق، به خاطر همین منافقی گناهه، ارتداد از دین نیست، یعنی استغفار کنی ببخشنش. ادامه بده بیاد پایین، بیاد پایین میشه ملحد، ادامه بده بیاد پایین میشه کافر. بین صفر تا صد کلی عدد هست تشکیکیه. الان مؤمن شدی آفرین، حالا باید بقیه کفرها رو به ایمان تبدیل کنی. کی میتونه اینو انجام بده؟ کسی که فطرتش فطرت محجوبه نیست، دوست داره این کار رو کنی، بهش هم برنامه میدن. دیگه مثال یه وقتی جایی زدم، حالا اینجا بگم که نیم سوال میشه، یکی مفاتیح باز میکنه میبینه آ این نماز و هر کس بخونه مثل وقتی هست که از مادر متولد شده پاک میشه. عموم آدم ها اول شک میکنن بعد یه مفاتیح آخه درست، یه ده کمی یقین میکنن میرن جوابش اینه. اونایی که دوست دارن گناهشون بخشیده بشه باور میکنن. الان همه میگن ما دوست داریم گناهمون بخشیده بشه، نه دقت کن، عمده آدما دوست ندارن گناهشون بخشیده بشه، عمده آدما دوست دارن ذهنشون پاک بشه، برای همین اسم غفار بهشون جلوه نمیکنه. این حرکت بچگیاتون اینجوری دست رو دماغ در عرش یه چنین خبرهایی. اگر کسی مؤمن شده باشه تمایل داره گناهش بخشیده بشه، بعد میگن خب حالا برو تو صف. نه یه دفعه میگن حالا امشب به حرمت علی علیه السلام 13 رجب، اگه متعلی و نهای نماز و اگه فلان کنی همه رو میبخشیم. میدوه ولی چون عمدتا تو کفر غرقن میگه اینجوری نیست که، خودش به خدا اشکال میگیره، میگه بیا من این همه گناه کنم باید نماز پاک بشم، کی گفته؟ حالا میتونه اینم عالم باشه، میتونه مرجع تقلید هم باشه، بابا خب خود روایته گفته دیگه، خود روایته گفته که، بعد تو روایته نگفته به شرطها و شروطها تو صف وایسی زامن بیاری یا آقا من وام بلاعوض بخوام بدم. دقیقه اون مومن نیست، یعنی اون خدایی که قادر است ببخشه رو تو قلب و ذهنش نداره. هر چی رجوع میکنه میگه نه امکان نداره، امکان نداره. این حرفا حرفا سنگینیه، ولی گاهی اشکال در آدم بزنه. تو برزخ اینا رو قراره تعلیم ببینیم انشالله، درست همون پاک بشیم حرکت کنیم. که تو این همه میگفتی استغفرالله، از من غفران میخواستی یا میخواستی ذهنت پاک بشه؟ تو میخواستی ذهنت پاک بشه. ذهنم پاک نمیشه. که ذهن پاک بشه که دیگه فایده نداره، غفران نیستش که. این تفاوت ظرافتشه. یعنی اکثریت کفرشون میچربه به ایمانشون. فهمید چی گفتم یا نفهمیدی؟ فهمیدی؟ آف. اما اینطور نیستش که حالا این اینقدر ایمان کم داره کفرش بیشتره بره کنار. نه نه، اتفاقا همینه، مسیر همینه، رشد همینه. او یعنی تو و من به میزانی که کفرم رو، یعنی بی خداییم رو در هر قضیه‌ای، در هر برنامه، آرام آرام علمی فکری و بعد عملی تبدیل کنم به ایمان و اسلام، رشد میکنم. حالا مثال بزنم بفهم. مثل دانش آموزی که ثبت نام کرده تو مدرسه ولی خیلی ضعیفه، به خصوص این سالها خیلی هست. قدیم سابق پدر و مادرها دغدغه علمی اقلا مدرسه ای بچه ها رو داشت. حالا بگیم دغدغه معرفتی رو نداشت، دغدغه مدرسه ای رو داشت. الان دیگه پدر و مادرها کلن دغدغه ندارن. بعد اینا نمیدونن چه پدری ازشون در خواهد اومد وقتی بچه رو بفرستن پیش بچه های دیگه. بعد این بچه هیچی نمیفهم، میگن سه ستا، میگه اربعین که میریم کربلا. مذهبیش اینجوری. غیر مذهبیش هم بهش میگن سه ستا، میگه دو چرخه که میدیم به من. توی میشن معلم من میگن هم جن، ما با این نسل جالبی مواجهیم، نه حرف گوش میکنه، نه ناراحت میشه، نه تهدیدش میکنیم، میترسه، همین فقط نگام. یعنی این پدر مادرش اون وقتایی که واسه یللی تللی گذاشتن باید میذاشتن تربیت این یللی تللی کردن، بعد نگاش کردن. خب این هم اینجور نگام هم. کار میبره اون بچگی وقت بذارم بعد سر سفره عصای دست و اینا میشینن، یعنی بچه‌ای علف نه که خود رو باشه. یه دانش آموزی ضعیف رفته مدرسه ولی ثبت نام که کرد بهش میگن دانش آموز. خیلی ضعیف، همین که ثبت نام کرد بهش میگن دانش آموز. خب میگن آفرین، تو علمو چی بلدی؟ هیچی بلد نیستم. میگه خب حالا ما کمک میکنیم، خودت هم تلاش کن تجدیدهای سال پیش تو درست کن، اینا رو حالا نه قانون چجوری شده اینا رو درست کن. یه دانش آموزی هم همونجا ثبت نام کرده، خیلی قویه. دغدغه او و معلمانش این است که این در المپیاد شرکت کنه، آبروی خانواده و شهر و دهات و روستا و ایناش بشه، رشدشو ببین. حالا اونم دغدغه‌ش اینه که این تجدیدیاشو درست کنه. به جفت اینا چی میگن؟ دانش آموز. ماجرای مؤمن هم همینه، این تجدیدیاشو جبران کنه، ظروفشو جبران کنه، اون عدم مدال‌آوری المپیادش رو جبران کنه، جفتش هم دانش آموز. مؤمن یه کسی هست که ثبت نام بشه، حالا قبل ثبت نام کنیم، وقتی ثبت نام شد دیگه مؤمنه. اما این مؤمن هی باید مؤمنتر بشه، آمن و آمن و آمن و آمن و، یعنی اون ضعفش رو جبران کنه. همه این طورن در عالم انسان، همه انسان ها هی باید کفرشون رو به ایمان تبدیل کنن. یه عده‌ای بایستی ایمانشون رو به یقین تبدیل کنن، یه عده‌ای بایستی یقین به ایقان تبدیل کنن، یه عده‌ای ایقانشون رو بایستی به یقین تبدیل کنن، یه عده‌ای یقینشون رو باید به فنا برسن. همه از پیامبر تا اوصیا تا اولیا تا عرفا تا حکما تا علما تا جهال تا مستضعفینی مثل من ضعفا، همه سیر دارن. این سیر خودشونه با اون اصلی که خلق شدن و از طریق اون روش میکنن. یعنی چی؟ هی کفرشون رو تبدیل به ایمان کنن. سیر من ضعیف در رفع نقایصمه، سیر اولیاء الله در یه اموریه، سیر ابرار، حسنات الابرار، سیئات المقربین. امکانات و نعمات هم به قدر قابله. این جمله‌ای که میگم اکیه، العطیات و به قدر القابلیات، به نظر شما اکیه؟ از چه حکیمیه؟ یه قاعده است دیگه. این جمله علی علیه السلام در دعای صبح، العطیات و به قدر قابلیات، یه قاعده فلسفیه. نه به قدر فاعل، نه به قدر کرمت، نه هر چی کرمته، اینطور نی. اگه الله تعالی به کرمش بارون بیاره همه ما رو آب میبره. زیاد دعا نکنید دیگه، یه وقت دعام رد میشه. شوخی میکنم. و همون آبی که میاد مدیریت کنید دیگه. هی میگید بیاد بیاد، بعد برنامه ندارید سیل میشه. شوخی میکنم ما. حالا عطیاتو به قدر القابلیات، من هر چی بهم میدن به قدر قابلیتم. قابلیتم چیست؟ چه میزان کفرم رو تبدیل به ایمان میکنه. آیه ماجرایی بگم که هر کی سیر خودشو داره. یا حضرت ختمی مرتبت سیرش در نجات امته، حتی خودشو به سختی میندازه. الله تعالی میگه سختی دیگه ننداز، خودتو چرا به مشقت میندازی؟ یهدی من یشو یزل من یشو، قبول کردم. یه وقت از اون ور احساس میکنه خب حالا سختی نندازیم، میخوابم. یا یو حال متسته قم فنز، بلند شو بلند شو، نخواب نخواب. الله تعالی حبیبشید با اون جزو باید میکنه دیگه، با ما چه. او سیرش در هدایت، یه وقت سیر ذوات مقدس معصومینه در ادامه هدایت حضرت ختم مرتبه، هدایت حضرت رو ادامه بدن، وظیفه شونه. تا پای جون هم همه اوصیا آمدن و شهید شدن. خیلی عجیبه، ما یک امام رحلت کرده نداریم، همه شهید شدن. خیلی عجیبه، واقعا عجیبه. یعنی شهید به کی میگن؟ شهید به کسی میگن که تا سرحد توانش آمد و دشمن توانش رو از دست داد و او رو حذف کرد. امان دشمنو برید، یکی با قلم، یکی با زبان، یکی با بوکا، یکی با سکوت، هر کدومش داستان خودش. دشمن دیگه امانش رو کشت، همشون تا پای جنوبه. حالا بیایید پایین تر، اولیاء الله هم اینا سیر خودش رو دارن. حسنات الابرار، ابرار یعنی اون کسایی که شما هی میبینید کار خوب میکنن، اهل برن، همش معروف هم به کار خوب. میگه این به همه لبخند میزنه، این به همه انفاق میکنه. سیئات المقربین، لو نمیرن کیان، تعاونوا علی البر و التقوا. جمعی ابرار معمولا جمعشون، یا این دسته از علمای اینجا، مقربین، مقربن به حقایق، ولی لو نمیره کیان. میگه اون چیزایی که شما تو ابرار میگید خوبه، تو مقربین گناهه. حسنات الابرار سیئات المقربین، مقربین اینا رو گناه میدونن. مثلا یه ابرار خوشش میاد بقیه ازش بهره ببرن، خیلی خوبه دیگه، ولی یه مقرب خوشش نمیاد بقیه ازش بهره ببرن. یه مقرب خوشش میاد بتونه بستر انجام تکلیف رو فراهم کنه، هر جا هم نتونه میره جدی. خیلی عجیب. یه ابرار مسائل اجتماعی رو لحاظ میکنه، یه مقرب کاری نداره با مسائل اجتماعی، تکلیف رو انجام ده. تا حالا چون وادی ما نیست نمیفهمیم چی میگیم و میشنویم، رد میشیم ازش. اولیاء الله هم سیر خودشون رو دارن، به اندازه قابلیتشون بهشون عطا میشه. اون قابلیتشون گفتیم تو اون تبدیل کفریات به ایمان. ماجرایی که میخواستم بگم اینه، مرحوم آیت الله الهی طباطبایی، برادر علامه طباطبایی، که من ازش خیلی صحبت کردم تا حالا، یه وقت مریض شده بود، یه مریضی پیدا کرده بود طولانی، بعد پیش طبیب میرفت، میدید از طبیبه بیشتر میفهمه. رفت طبیب دوم، میدید بیشتر میفهمه. خب سابق فلاسفه چیزو میخوندن، قانون میخوندن، طب میخوندن، طب جزو حکمت بود، برای همین قدیم به طبیب میگفتن حکیم، گفتن بریم حکیم باشی علف چیزی بده. اینا خب یه چیزایی میفهمیدن بیشه این طبیب. اوه اینو من هم از همشون بهتر میفهم، ولی چرا اینو نمیفهم؟ این چیه تو من آرس شده دیگه؟ از عالم ماده وقتی عطا نیومد روح ابن سینا رو احضار کرد، دعوت کرد، اینجوری زندگی میکردن، نشست این ور میز نارخوری و ابن سینا هم اومد. حالا بس طول میکشه بگم، اصلش اینه که اول زکریای رازی رو دعوت کرد. آه الهی، خیلی عجیبه آه الهی، اصلا نگاه به اون چشمای آه الهی جرأت میخواد، توان میخواد، چه برسه به اون معارفش. علامه میگفت از من بیشتر، علامه مشکلاتشو رجوع میداد به ایشون، خودش مشکلات خودشو میرفت از آیه الهی. هنوزم آیه الهی مکتومه، صاحب سره. هر وقت قوم میری این وقت برین مزارش. گفت من دیگه زکریا رو احضار کرد و بعد ابن سینا رو، بعد اینا زکریا ابن سینا با هم درگیر شدن، جر و بحث کردن، یه ماجرای طولانی داره. آخر زکریا راضی از عهده ابن سینا بر نیامد. حالا ابن سینا گفت چیکار داری با ما؟ گفت من این مشکلی دارم اینطوری. ابن سینا تعاملی که گفت شیرین بیان بخور. علامه طباطبایی میگه برادرم دیگه شیرین بیان که میخور، شیرین بیان خیلی ضرر داره، واقعا یه حکیم میخواد چقدر بخوره؟ خیلی عجیبیه شیرین بیان، یه اسم جهانی هم داره. من حالا الان این کرمه های خارجی که خیلی روی پوست اثر میذاره، حالا حتی ماها تجربه خانما میتونه، اینا دارن کرور کرور، ما یکی از کشورهایی هستیم که در ما شیرین بیان حسابی رشد میکنه. خودروه، یه گیاه خودروه. ابن سینا در کوه میرفت اینا رو پیدا میکرد، آزمایش میکرد، اثراتشو در میورد. اینا تو این ضد آفتاب ها و کرم هایی که کلاژن پوست و اینا تنظیم میکنه توشون شیرین بیان هست. حالا نمیدونم دیگه، من در اینجا بهش نمیدونم یه شیرین بیانو بمالم به پوست چی میشه و چی نمیشه. این چیز عجیبیه، سیستم ایمنی بدن رو به لحاظ پوستی با یه دوز بالایی قوی میکنه. اگه کسی بلد نباشه زیاد بخوره اونور میفته، خیلی چیز قوی. گفت علامه آقای الهی گفت من اینو مصرف کردم و خوب شدم. حالا از این به بعد برادرها اگر طبیبی نتونست چی کنه؟ دعوت کنید، اگر اومد به قدر القابلیات مگس میاد و ازوز میکنم جلشش بدیم. اون سیر خودشو داره. اگر یه کسی سیر داشته باشه اینطوره، در عالم رزقش نیاد از برزخ میاد، از برزخ نیاد از عالم عقول میاد، جبرائیل میاد. حضرت ختم مرتبت با جبرائیل صحبت میکرد، حضرت ختم مرتبت از دنیا رفت، حضرت فاطمه زهرا دلش تنگ میشد با کسی صحبت کنه، عمدتا با جبرائیل صحبت میکرد. جبرائیل از عالم عقول میاد. الله اکبر، اینا چه سیری دارن. پس بین این انسان و اون انسان خیلی تفاوت، ولی تو تویی، تو باید تویی که الان هستی و روش بدی، نباید بشی کسی دیگه. که جلسه بیش گفتم همه با فطرت ساخته شدن، حالا سیرشون به میزانیه که از فطرت محجوبه به سمت فطرت مخموره حرکت کنن. اینو به یه زمان ساده بگم بعد این تو متن چی میشه. من فطرتم مخموره میشه، بعد از این ور تلاشم رو هی زیاد میکنم، ببخشید محجوبه میشه، بعد هی پدرم دارم. این است که اون زندگیش چند منشأ اثر داره دیگه. یعنی این نمازش اونطور میخونه که الله تعالی گفته، روسریش اونطور سر میکنه که بچه های دانشگاه گفتن، مرده روزش اونطور میره که امام حسین گفته، حقوقش اونطور میگیره که دلش گفته، از کارش میزنه. ببین چند منشه هست، این تا دوتا شد، هزار تا مثال میشه. کسایی که هنوز تکلیفشون مشخص نیست، گم شدن بین منشأ اثرها، سینه رو اونطور میزنه که شهدا زدن، فوتبال رو جوری بازی میکنه که هرمله و بچه های محلش تیم داشتن، مهمان رو اونطور اونطوری مهمانی رو اونطور میره که علی علیه السلام میرفت، مهمان رو اونطور دعوت میکنه که معاویه ابو سفیان دعوت میکنه. بالاخره معلوم نیست از کجا داره برنامه زندگیشو میگیره، نمیدونه. به میزانی که اینطور التقاطی داره زندگی میکنه، هی داره فطرت مخموره رو محجوبه میکنه. بعد فطرت محجوبه دیگه دوست داره به لشکر شیطان بره، دوست داره، نه اینکه حالا بنده خدا جاهل، نه دوست، تمایل داره. فطرت محجوبه لشکر جهل رو دوست داره، فطرت مخموره لشکر عقل رو. کسی که فطرت مخموره داره تلاش میکنه، ورزش میکنه، درست میخوره، به اندازه میخوره، زیاده روی نمیکنه که تو طول هفته کسالت نداشته باشه. کسی که فطرت محجوبه داره اصلا اینا رو رعایت نمیکنه، بعد میگه من چرا اینجوریم. میفهمی چی میگم؟ متن رو بخونیم کمک بشه. من یک اصلی دارم، با اون اصل خلق شدم، برنامه این که من چه اصلی دارم و به هم تحت عنوان فطرت و دین دادن. حالا من یه جاهایی کلن کاری ندارم چجوری خلق شدم، خودم میگم چجوری باشم. هر چقدر اونجوری هستم فطرت مخمورم میره تو حجاب، میشم فطرت محجوبه. بعدش چی میشه؟ بعدش من تمایلم به لشکر جهله، کفر، وزیر لشکر جهله، از یاران اول لشکر جهله. ایمان، از یاران اول لشکر عقل. حالا امام تو این فراز ادامه فراز جلسه پیش دارن یه چند تا از فطریات رو میگن. یادتونه جلسه پیش گفتیم؟ گفتیم که ما باید از فطریات استفاده کنیم که فطرتمون از محجوبه به مخموره برسه. حالا امام که بحث کردن ایمان فطریه، یه چند تا فطری دیگر رو دارن میگن که ببینیم چقدر ما دوچار فطرت محجوبه ایم و چقدر دوچار فطرت مخمور. و نیز در فطرت جمیله عائله بشری ثبت است عشق به بقای ابدی. بحث فطریات خیلی بحث ادعای بزرگیه. از ششگانه بدونید خوبه، بدیهیات و فلاسفه بحث میکنن، یکی از اون ششگانش فطریات. فیلسوف حرف قبول نمیکنه، اینو قبول کرده که همه بشر یه نوع خلقت دارن، یه نوع خلقت دارن، تفاوت دارن، شدت و ضعف رو قبول داره. آیا همه بشر از یه مبدأ خلق شدن یا بعضیا رو در یه جایی بعضیا رو یه جایی؟ همه فلاسفه قبول دارن که مبدأ بشر یک امر واحد، خیلی هم اینو بشه فطرت، اون امر واحد اینو به این گونگی خلق کرده. خیلی هم جالبه، فلاسفه میگن اگر یک مبدأ، خیلی جالبه، اگر یک مبدأ خلقت نبود پزشکی هر روز باید تغییر میکرد. ولی پزشکی تغییر میکنه یا تکامل پیدا میکنه؟ آفرین، تکامل. زکریای رازی زحمت کشیده بود، حالا تو چیزای دیگه مشکل داشت. الکل رو کشف کرد، فرداش یکی اومد کلکل رو کشف کرد، اون یکی اومد پلکل رو. الان همه الکل. حالا که کشف کرد کار درست بودنه کاری ندارم، ولی کشف کرد الان داره تکامل پیدا میکن. در فطرت جمیع عائله بشری ثبت است عشق به بقای ابدی. ببین در فطرت جمیع عائله هر بشری هر جا هست عشق به بقا داره، نمیره. منتها آن که از برای محجوبین از فطرت اصلیه از باب اشتباه در تطبیق نتیجه این محبت پیوستگی به دنیا و محبت به دنیا شده و تنفر از ما. میگه حالا چون فطرت محجوبه شده اینا از چی بعدشون میاد؟ موت. چرا؟ چون توهم میکنن به ذات همه از مرگ بعدشون، از فنا بعدشون میاد، توهم میکنن مرگ بقاشون رو از بین میبره. و عمده تنفر از موت از باب این است که در قلب محجوبین ایمان به عوالم بعد الموت و حیات و بقای ابدی وارد نشده و موت را فنا گمان می کنند و چون فطرت از فنا منزجر و متنفر است و به بقا عاشق است، تنفر از موت در محجوبان پیدا شده. با آنکه فطرت اصلیه که عاشق بقای ابدی است، همین عشق پیوستگی به معاد و عالم ما بعد الموت است. زیرا که ببین آنجا نگه دارم، میگه بابا اتفاقا وقتی میریم همه از بقا به بقا عشق دارن که بمونن، پس این درسته. یکی از اون چیزایی که ما رو در بقا مطمئن میکنه موته. باید چی رو دوست داشته باشن؟ موتو. میگه ولی چون محجوبن. چرا محجوب؟ محجوبن یعنی چی؟ دقت کن. یعنی ایمان نداره. ایمان لشکر عقله. ایمان بهش بگی که ببین برزخ که بری دیگه مطمئن میشی نمیمیری. تا تو دنیایی مطمئن نیستی که میمیری که نمیمیری. این خوفه با تو هست. اینو دقت کن. خیلی کم کملینی هستن که بهشون میگن او نه ترس فلان سال میمیری. تازه به اینا هم چند روز قبلش میگن. دیگه خیلی بالا باشه شب قدر بهش میگن. میگن یا علی. دیگه زیاد زیاد نه دیگه اون دیگه. یعنی اون خوف از این که آی نمیرم فردا نمیرم فردا، چون باید کار کنه این که بدونه ول میکنه شب آخر استغفار میکنه حالا تو هم کلاس داشته اینجوری نمیشه که بودون تلاش کنه. گفت یه مکاشفه ای کرده بود ملکی اومده بود گفته بود من میدونم تو ملکی ولی نمیدونم اسرافیلی اسرائیلی جبرائیلی. او گفته بود من از سربازان اسرائیلم. گفته بود یا بلفست دود برای موت اومدی؟ گفته بود نه اومدم یه چیزی از تو قبض کار اسرائیل دیم. مثلا یه اخلاق بدی از شما قبض میشه اصلا یا اسرائیل رو بکنی قبض کار اوست فقط موت نیست قبض. اون گفته بود من سرباز اسرائیل. و گفته بود حالا توی تا اینجا تشویق بردی میشه بگی کی من میمیرم؟ میشه بگی کی میای موت جان منو میگیری؟ اونم گفته بود معلوم نیست. یعنی بر منم معلوم نیست. معلوم نیست. ملک سرباز الله تعالی است دیگه. همینجوری اسرائیل نمیشینه با سربازا بگه این هفته پروژه بردارید بریم مثلا. اینطوری الله تعالی امر میکنه اونم امر غیبیه نمیگه. گفته بود بر من معلوم نیست. تو بر من معلوم نیست. بر تو معلوم نیست بر منم معلوم نیست. اینا ایمان که میارن مؤمن به برزخ و معاد و اینها ایمان پیدا میکنه دیگه خوف از مرگ به اون صورت که بقیه دارن نداره. به این صورت داره که نکنه کمکاری کنم و اینا رو رفته رفته ایمان شدیدتر بشه درست میشه. میشه کنم نه میشه مثل علی علیه السلام. شوق علی به مرگ بیشتر است از شوق نوزاد به پستان مادر. الله چون تو برزخ و امورات برزخی انسان دیگه خیالش راحته دیگه هیچ اصطلاحی به عنوان کی میمیرم چجوری میمیرم تشیم چی میشه نداره تموم شد. میگه اتفاقا اگر کسی درست فطرت داشته باشه از چی خوشش میاد؟ زیرا که حیات دنیاوی ممکن نیست ابدی باشد و چون زائل است فطرت از آن متنفر است و نشعه ثانیه غیبیه که نشعه باقی است معشوق فطرت است. پس ایمان به یوم الاخره یعنی نشعه ماورد و دنیا از فطریات است. اثباتو فهمیدین؟ یه قدی باید هوشتون رو دقت کنید بلفل کنید دقت کنید چی اثبات شد؟ همه عشق به ابد دارن یا نه؟ پس باید یه ابدی باشه یا نه؟ اثبات شد شفت و نیز در فطرت این تمام بعدی و نیز در فطرت تمام بشر ثبت است عشق به راحت و حریت. مقصود از حریت حریت مطلقه است که نفوذ اراده از شؤون آن است که حالا امام میگه راحت رو بگه. و در حیات دنیاوی این دو امر ممکن نیست. میگه آیا همه این که هم راحت باشن که حالا توضیح میده و هم حریت آزاد باشن و دوست دارن یا نه؟ آقا شما دریا میرین رو آب را میرین حال میده دوست دارین دریا میرین رو آب را برین؟ همه دوست دارن. نه اگر شما یه محصلا بودی و چه محصلی بزنی کسی پیدا بشه مؤسسه طریقی را رفتن روی آب یه شبه به لحاظ بیزینسی فکر کنم باره نمیدونم چند نستشو میتونه ببند میشه ها. فقط حکما از این خریت را ندارن. مهر میکنن و دهانشون رو میدوزن. حکیم اینطوری ولی اون حکیمی که به این شأن میرسه دقت کن به شأن حریتی رسیده. مثلا شما حریتتون تا این حد بوده که برین دریا گفتیم من از کار و اینا مرخصی میگیرم از دانشجو، میخوام برم دریا شنا کنم. حریت این یه آزادیه. بیشترش اینه که میگه آقا من قایق سوار میشم. اون یکی میگه آقا یه سال میرم تو کشتی. میگه یه کسی هست، کسانی هستن اینا انقدر حریتشون شدت پیدا کرده، اراده، ظهور حریت، اراده میکنن روی آب راه میرن، کسی نباشه نبینه، الانم که موبایل هست و اینها، رو آب راه میرن. آه رو آب چه راه میره؟ برو تو آب. نه تو آب ماهی راه میره، انسان تو آب خفه میشه، لذالک چاره ای نداره آب راه میره. این فیلم ملای رومی من ندیدم، دوستانم ببینم، نمیدونم حالا توش آوردن این که ملای رومی میگه من با شمس آشنا شده بودم، شمس خیلی به دریا علاقه داشت، منم علاقه من شدم. ماهی قبلش به صحرا علاقه داشتیم، دیدیم که اون چه که حکما و اینا باش کیف میکنن دریاست نه صحرا. حالا ما رفتیم دریا، این تو که رسیدیم من گفتم خب الان دیگه شمس لباسش کم بود، همونجوری رفت. دیدم رفت برگشتید، من اینجوری میکنم رو آب میرفت. برگشت گفت بیا بریم. گفت من خیس میشم. گفت نه بیا پشت سر من، بیا دست منو بگیر، به این کلمه ای که میگم توجه کن، بگو یا شمس یا شمس یا شمس بیا. ملای رومی میگه من توجه کردم دیدم فقط یا شمسم، گفتم یا شمس، قدم اولو گذاشتم دیدم نرفتم تو دو رفته، یا شمس یا شمس یا شمس، اونم میرفت منم میرفتم. بعد یه لحظه گفتم من میگم یا شمس، شمس چی میگه؟ این گوشمو فضولی، ما اسم یا فضول نداریم دیگه، میدونید گوشمو نزدیک بودم دیدم شمس میگه یا علی یا علی. من گفتم هه یا شمس، حالا من میگم اینطوری تعبیر تهرونی میکنم، منم گفتم یا علی رفتم تو آب. غرق نش، قبل غرق شدن دست منو گرفت اومد بالا گفت بگو یا شمس برگردی. بگو یا شمس، اینجا بغل که نمیکنن کسی رو. میگم منم یا شمس یا شمس برگشت. گفتم این چرا اینطور شد؟ عطیاتو به قدر القابلیات. شمس واقعا ولی فقیه ملای رومی بود ها، که خیلی غافلن از اون شأن، قدر قابلیات دیگه. بله حریت اینطوری نیستش که هر کسی به شأن میرسه میداره. نه حریت ارتباط مستقیم با نفوذ داره، نفوذ اراده. یه کسی به قدری ارادش قوی شده، حالا اراده میکنه روی آب نره، نمیره. یه کسی اصلا به قدری قوی میشه اصلا نیاز نداره بره روی آب که توی آب نره، میشینه دریا رو تماشا میکنه. هیچ کس نمیدونه به ما چه فضولی نواد کی به کیه. حالا امام توضیح بدن مقصود از حریت، حریت مطلقه است، هر چی بیشتر بهتر، که نفوذ اراده از شؤون آن است و در حیات دنیاوی این دو امر ممکن نیست مطلقش. نه راحت مطلق امکان داره در دنیا، نه حریت مطلق، زیرا که راحت مطلقه به هیچ وجه یافت نشود، بلکه تمام راحتی های آن مشوب به رنج و تعب، آلودگی داره به رنج و تعب، مثلا چه در تحصیل آن و تمهید مقدمات کثیره برای حصول آن و چه در حین حصول آن و چه بعد از حصول آن. مثلا یکی از لذات جسمانی که نفس به آن متوجه است و از طرق استراحت میداند لذت زائقه است، یعنی غذایی رو بخورین، نوشیدنی رو بنوشین، کیف کنین، و واقعا هم همه باید اینو داشته باشین. اگر به فکر زائقتون نباشین بعد یه مدت کور اشتهایی میگیرین و ضعف مزاج. یعنی واقعا آیا مجاز است انسان با بعضی خوردنی ها، آیا مجاز است من در پی خوردنی هایی که دوست دارم برم؟ بله به قدر کفایت، نه به قدر عقده، نه به قدر عقده، باید به قدر کفایت بره. لذت زائقه است که لذت اکل باشد، لذت خوردنه، که ما اهل دنیا و محجوبان آن را اهمیت میدهیم. کار خوبی هم میکنیم، اهل دنیا هم دیگه، الان که ما اهل دنیا هم دیگه، اهل کجاییم؟ الان ما اهل دنیا. اکنون اگر از روی دقت حساب شود، برای تحصیل مقدمات یک غذای لذیذ در دنیا چه تعبهای اهل دنیا به خود راه میدهند. از مقدمات بعیده اگر حساب شود، مصیبت عظیم رخ میدهد تا وقتی که آن را تحصیل کرد. با آن همه مزاحمات و معارضات بیشمار در طبخ و اصلاح آن محتاج به تعبهای بسیار است. حتی در وقت اکل نیز مقدماتی دارد که خالی از زحمت و تعب نیست. منتها آنکه انسان چون مانوس است، مثال بچه رو زدم با غم بزرگ شده، چون مانوس است به نظرش نمی آید و پس از خوردن، یعنی انسان اصلا حواسش نیست چقدر تلاش میکنه تا غذا بخوره، راحت ما غذا نمیخوریم، این که خودش. و پس از خوردن اول تعبهای هضم و دفع که هر یک مصیبتی است که اگر عام البلوا نبود و انس نبود هیچ وقت انسان حاضر برای تحمل هیچ یک نبود، این حال لذات این عالم است. بی حاله، میگه چته، میگه گرسنمه، دارم میمیرم، میخوره، تلاش میکنه، بعد دوباره بی حاله، میگیم چته، میگه چرت دلم میخواد، بعد چرت میزنه میکش، یه حالا اینو چجوری قوه دافعه حذفش کنه. این سیکلو داریم، ولی چون همه ما اینجوریم مثلا طبیعته، طبیعت. اکنون ملاحظه کن دردها و رنجها و مصیبتها و سایر امور را که انسان در هر روز زندگانی این عالم با آن مبتلاست. پس آنچه که انسان عاشق اوست که راحتی مطلق است در این عالم میسور نیست، ولی در عالم ملکوت به طوری که ارباب شرایع خبر دادند این راحتی مطلق موجود است. پس انسان بالفطره متوجه عالمی است که در آن راحتی بیرنج و تعب و لذتی بی مزاحم و کدورت است. اینم اثباتشو فهمیدین؟ حالا حریت. حریت رو یه مثال بزنم، امام نمیزنیم مثال. شما دوست دارین در اوج نگرانی، نگران یک موضوعی هستین که واقعا نگرانتون کرده، نفوذ کنه ارادتون بگه نگران نباش، بعد آرام بگیرین. همه دوست، همه بشر اینو دوست. این حریت مطلق است، یعنی هر کاری رو خواستین با اراده انجام نمیشه. و نیز انسان به حسب فطرت عاشق حریت و آزادی است که هر چه بخواهد بکند، حتی اراده او نافذ باشد، به طوری که در مقابل سلطنت و قدرت او مدافع و مزاحمی نباشد. و معلوم است که در این عالم همچو قدرت و نفوذ اراده یافت نشود. لااقل تبایع این عالم تأثی دارن که تحت اراده انسان باشن. میگه اصلا تو همه رو، همه خدم و حشم و دنیا بشو یه دور از جون فرعونی. یه نکته‌ای داره، عالم طبیعت با تو همراهی نمیکن، تبایع طبیعت چنانچه واضح هست. و اینطور سلطنت جز در عالم ما بعد و طبیعه که بهشت اهل طاعت است یافت نشود. پس انسان به حسب فطرت مؤمن به نشأه غیبی است. اینجا دیگه برهانشو میارن، قدری هم سخت واقعا. و معلوم است که عشق فعلی و عاشق فعلی معشوق فعلی لازم دارد، چه که متضایفین و متکافئین در قوه و فعل هست. حالا من به زمان ساده میگم، پس باید معشوقهای فطرت بالفعل باشد تا فطرت با اونها متوجه بشه. اون متضایفین و متکافئین، اون متضایفین اصطلاح منطقیه، متکافئین هم اصطلاح اصولیه. برای اینکه متکافئین ما درس بدیم باید 4-5 سال اصول هم بخونیم، نمیتونیم. متضایفین باید دوستاری با منطق بخونیم، نمیتونیم. اصلش همینه که ببین امام میگه پس باید معشوقهای فطرت بالفعل باشد تا فطرت متوجه آن باشد. اینه به زبان ساده. عاشق اکبر عاشق میشه، اصغر هم عاشق میشه، تقی هم عاشق میشه، نقی هم عاشق میشه، 4 نفر. امکان داره اشتباهی عاشق بشن، عاشق صورت ذهنی بشن؟ آره دیگه. حالا همه بشر عاشق یه چیزن، معشوق فعلیت داشته عاشق شدن یا همه با هم دارن اشتباه میکنن؟ آف، یعنی اگر فعلیت معشوق نباشه، امام عشق یعنی محبت زیاد، اگر آب سیراب نکنه تشنه شدنی آب نمیخورن. حالا همه بشر از بد به خلقت تا الان تشنه میشن، چی میخورن؟ آب. چرا آب میخورن؟ چون آب هست یا نه؟ چون آب هست آب میخورن، یا چون آب میخوان آب هست؟ حضرت آدم اومد، بعد حوا اومد، بعد بچه‌ها و اینا اومدن، دیگه الله تعالی دید چاره‌ای نیست، گفت بابا آب معدنی چیزی هم برسونین. یا اول طبق قرآن، طبق قرآن هم بزنید که هم طبق فلسفه، انسان خلق شد نیازهاشو از طبیعت کشف کرد یا نیازهاشو ایجاد کرد؟ آفرین، طبیعت بوده کشف کرده یا نه؟ آفرین بر تو. همیشه اینه، دارم متضاعفه اینو توضیح میدم، همیشه این بوده. وقتی معشوق، وقتی عاشق هست، قبلش چیه؟ من اینجا میگم معشوق فعلیه، معشوق فعلیت داره که من عاشقش شدم. من که نمیتونم عاشق ذهنم بشم، من عاشق ذهنم شدم، تو عاشق ذهنت شدی، همه بشر چجوری عاشق ذهنشون شدن؟ که برهان رو دقت کن، هممون ذهنمون یه چیزو میخواد، این هیچ امکانی نداره جز این که اون ذهنه در عالم خارج یه چیز باشه یا نه، به نام آب مثلا. متضایفین که الان خیلی مهمه تو منطق میگن، مثل این که میگه من برادر برادرم هم. بله، برادرم چیه منه؟ حالا من پدر پسرم هم. پسرم هم پدر منه؟ اون متضایفن اون برادر است. اگه اخوت و ور داریم، هم از طرف من زائل میشه اضافه، هم از طرف او. میگه حالا نه از بشر داره این فطریات زائل میشه، از نسل اول دوم سوم چهارم، نه از عالم خارج آب برداشته میشه. پس این چیه؟ فطریه. هر چیزی که ما در عشق گفتیم، مثل حریت، مثل راحت، مثل عشق به بقا، شما دیدین زائل بشه؟ نه. پس هم تو بشر هست، هم امکانش در عالم خارج هست، اما در دنیا نیست. وقتی امکانش هست اما دنیا نیست، یعنی یه جای دیگه هم هست. روح جناب هانری کوربن شاد که اینطور اسلام رو بود. هانری کوربن فیلسوف فرانسوی، هانری کوربن اینطور اسلام رو بود از طریق براهین فلسفه و به خصوص مباحث فطرت. آره دیگه، آره دیگه. و معلوم ولی اینو خوندیم. پس به طور کلی بایستی معشوق باشه که من عاشق بشم. اگه معشوق نباشه من عاشق نمیشم، هیچ کس عاشق نمیشه. و گمان، حالا اینجا امام به جواب این اشکال هم میگن، و گمان نشود که شاید انسان در خطا و غلط باشد و نفس متوجه به صورتهای ذهنیه و خیالات موهومه باشد که اصل ندارد، زیرا که صورتهای خیالیه خود معشوق نفس نتواند بود. من اگه عاشق صورت خیالیم، چرا بغلیم هم عاشق صورت خیالی منه؟ اصلا ما با هم صحبت نکردیم. زیرا که اون صورت ها همه محدودن، ولی ما قبلش اثبات کردیم که ما به مطلق عشق داریم، بیشتر هی بیشتر میخواییم، و نفس عاشق غیر محدود است. و دیگر آن که چون که این فطرت لازمه وجود است، یادتونه فطرت تعریف کردیم، فطرت برخلاف اون چی که در قرآن ترجمه میکنن و علما میگن، فطرت خلقت نیست، فطرت نوع خلقته که بحث کردیم. چون که این فطرت لازمه وجود است، یعنی هر کس به وجود اومده به لحاظ فلسفی، هر کس و هر چیزی یه چیزه و یه چگونگی داره، یا خود چگونگی چیزش کرده، اول یا دوم. حالا یه بار دیگه بگیم، آقا هر چیزی در عالم خلق شده، چه شما خلق کردین چه الله تعالی، خودش یه چیزه و بعد یه چگونگی داره. یعنی ما یه لباسشویی داریم، یه چیزی داریم به نام لباسشویی که حالا یه چیزی بهش عارض شده به نام لباس شستن. یک، دو، یا نه اصلا چیزی که لباس میشوره اسمش لباسشویه. دو، انسان یه چیزه که بعد یه چیزایی بهش عارض شده، یا اصلا انسان همین چیزه است. این چیز و چگونگی رو تو عرب بهش میگن فطره. همیشه ما یه خلقت، یه فطرت نداریم. انسان اون جوری که خلق شده رو که الهیه، هی الله میخواد، بهش میگن فطرت. ولا تبدیل لخلق الله، کل مولدن یولد علی الفطره، همه بر اساس اون. یه چگونگی لازمه وجوده. هر چیزی، این تصویر منو ببین، هر چیزی وجود پیدا کنه چگونگی داره که وجود پیدا کرده. ما این دونه های تصویر برداریم، نخه، نخ چگونگیه؟ آره، نخو باز کنیم تاره، تار چگونگیه؟ نخو به نخی اضافه کنیم تار و پوده، اینم چگونگیه؟ حالا شما یه چیزی رو تصور کنید که در عالم وجود پیدا کرده ولی چگونگی نداره، بگو؟ نمیشه اصلا، نمیشه تصورش کرد. فطرت لازمه وجود است و در آن خطا و غلط راه ندارد، چنانچه به برهان لمی معلوم شده است در علوم عالیه، اون در اسفار بسر، و این اوراق گنجایش برهان ندارد. گنجایش برهان لمی که الان گفتم، تا این قدر نیز از وظیفه و قرارداد خارج شد. یعنی امام اونجا گفت بگم، یکی گفت بگو، گفت دیگه. چنانچه از سایر فطرت ها نیز صرف نظر نمودیم. خواستین بقیه فطرت ها رو، بحث حدیث فطرت در اربعین حدیث، و از آن چه مذکور شد معلوم شود که کفر مورد تنفر فطرت است و از فطریات محجوبه است نه مخموره، و الحمدلله اولا و آخرا بس باشه. ما وقتی به تاریخ، تاریخ کشورمون توجه میکنیم، و واقعا هم از سر تحقیق نه سر ذوق، به تاریخ که توجه میکنیم میبینیم تاریخ ایرانیان اینطور بوده که ایرانیان بیشتر از هر قوم و بیشتر از هر قبیله و جامعه ای به تعقل، عقلانیت و مباحث معقول علاقه داشتن، و اون به خاطر این است که یه جاهایی در تاریخ ایرانیان به شدت اقبال کردن به حکما و فلاسفه، یعنی کسایی که معقول درس میدن، یه جای اوج میگیرن بعد یه جای فرود پیدا میکنن، مثل اقبالی که اول انقلاب به مرحوم شهید مطهری داشتن. این خیلی عجیبه. حالا دیگه امام و اینها سر جاش، کاری با نمیم، حالا در جز سالگرد شهید مطهری هستیم و بگم شهید مطهری بگم، خود امام هم نکته داره. چی شد یه دفعه ملت ما خرد و کلان و پیر و جوان و شیفته و شیدای آقای مطهری شدن؟ ما ها نبودیم، بزرگترهای جلسه خاطرشونه، منم شنیدم. اصلا زمانه آقای مطهری محبوب بود که آخوند مسخره می شد. آخوند مسخره، هر آخوندی هر جا می رفت مسخرش. الان اینجوری نیست، الان خیلی فرهنگ روش کرد. آقای مطهری به محبوبیتی رسیده بود که دیدین عوام با هم رد و بدل میکنن، مثلا رد و بدل میکرد یا الان میکنن، نوارهای آقای مطهری رد و بدل میشن. من خاطره بچگیم هست که در خونه دعوا میشد، دعوا یعنی بکش مکش بود، نوبت منه، نوبت اون نوار آقای مطهری رو کی ببره گوش کنه. بعد حالا اون یکی گفته که این هفته من میخوام نگه داری واسه دختر خاله فلان، میخواد کتاب های مطهری گیر نمیومد، هی تجدید چاپ شد، کار به مجلس رسید، بودجه برای چاپش بود، میخوندن دیگه، شیشه باگ نمیکردن که باش. خیلی اوج بود. یه دفعه جامعه ما اقبال عجیبی پیدا کرد به یک حکیم و فیلسوف به نام شهید مطهری. تا یه دفعه اوف پیدا کرد. من میخوام یه نکته مهمی بگم. آنتی تز یعنی چی؟
یک مو
مثلا آقا عنوان حکیم این عصر کلمه دشمن رو به کار میبره، یا ما دشمن داریم. یه وقت میگه در قوم آنتی تز انقلاب رخ داده. آنتی تز یعنی چی؟ ببین یه وقت آقا میگه در علوم انسانی باید کار نرم افزاری بشه، وقت میگه در مدیریت باید کار جهادی بشه، از این کلمات قصد داره. حالا عوام یه چیزی برداشت میکنن، کاری ندارم. آقا یه سالی نهضت نرم افزاری گفت فرمانده بسیج به همه پایگاه ها کامپیوتر داد، بعد آقا شاکی شده بود که عوضش هم کرد. این نمیفهم، این شیخ نمیفهمه نهضت نرم افزاری یعنی چی، فهم کرد واقعا سی دی نرم افزار چون شنیده بود، نرم افزار سخت افزار سی دی و نهضت نرم افزاری یه اصطلاح علمی اون سال هاست به معنای تبدیل محتوا به محتوا. این مثلا اگر کتاب اول دبستان ما مثلا ها، حالا الان تو ذهنم چیزی نیست دارم مثال میگم، مستاق نمیگم، اگه کتاب اول دبستان ما بر اساس کتاب اول دبستان اتریشه که توش به اوته اونو یاد بگیرن، ببینید بهتر از این میشه یا نه اونو بیارید تو کتاب اول، میشه نهضت نرم افزاری، تبدیل محتواها به محتواهای درونی، بومی، ایرانی، ملی، اسلامی.
آقا اینو کامپیوتر داده بودن کلاس رایگان کامپیوتر، بعد هر چی نهضت نرم افزاریه
عوام اینطوره، کلمات بار خودشو داره. حالا یه وقت کلمه آنتیتز رو به کار میبرن، یه در قم خود آمریکایی‌ها نمیفهمیدن، سازمان سیا و خود موساد و اینها که بچه سازمان سیا است نمیفهمن، از طریق یه ایرانی که حالا آقا هم نمیگه که مون نمیگه چی کار داره، آدم پول میگیره کار میکنه دیگه، مهم نیست پول از کجا میگیره، بعد اینجوری فهمیدن که آقا تنها چیزی که در اسلام تونسته نفوذ کنه ضربه بزنه آنتیتز. آنتیتز اینش ویروس، آنتی ویروس، به دقت ویروس یه ویروس کشنده است، آنتی ویروس همان ویروس ضعیف شده است که آنتی اونه، آنتیتز انقلاب، آنتیتز، آنتیتز همان حقیقت ضعیف شده است، این فقط میتونه چون از اون جنس سنخیت ببردش. شهید مطهری امام تو اوج بود، یه شاگرد دوست داشتنیش، آقای مطهری شاگرد مطلق امام بود، به علامه هم علاقه داشت، شاگردشو میکرد ولی شاگرد مستقیم امام، برای همین تونست از عهده حزب توده و مارکسیستا و اینا بر بیاد با مباحث اسکاتیش. یعنی اگر امام خمینی رو شما تبدیل کنید از امامت بیاییدش پایین به یک آخوند مجاهد میشه شهید مطهری، کار آسونی نیست آدم انقدر حر باشه. حالا ماها این نسل نمیفهم، اون نسل میفهمیدن، حر مطلق میزد، اسکات میکرد، یه شبهه میکردن یه جوری جواب میداد، علما حافظ رو حرام میکردن که اولین مصرع حافظ با مصرع یزیده، الا یا ایها الساقی ادر کأسا و لا ولها، دانشگاه تهران آقای مطهری شرح اولین مصرع حافظ رو میذاره، بعد میاد تاریخی اثبات میکنه که از یزید نیست، یزید فرق میکنه، ادر کأسا و لا ولها الا یا ایها الساقی، بعد اثبات میکنه اصلا حافظ نمیدونسته این از یزیده، چون اون زمان من میگم اینترنت نبوده که سرچ کنه، که تبدیل شده بوده به یک مسئله عربی. حافظ هم انقدر رند و حکیم بوده که برای اینکه ایرانی بودنش و اینا حفظ بشه نگفت ادرس کستم و ناول ها علای آیو استاقی، گفت علای آیو استاقی ادرس کست، آه اینو شروع میکنه مقاله دادن. چه ازش شما حافظ رو به خاطر تشابه فلان و اجازه اشکال هم میگیره، میگه ببخشین شما نعلینی که میپوشین یزید کتون کیکرز میپوشید، نال من میگم اجازه متری اشاره میکن، هر اشتراکی حرامه، کل رو میبره زیر سوال، نعلین یزید چی میپوشی؟ آقا یزید رو به کجا نماز میخونه؟ وکی من بگه بگین، میگفت دیگه به شما نگفته رو، رو به قبله، هر کی رو به قبله نماز بخونه یزیدیه، این برهان شد، یه هیچ خری اینو باور نمیکنه. شهید مطهری اینجوری میزد، میزد شهید مطهری اوج گرفته بود، تقریبا مذهبیای ما روشن یه بار دقت کن، مذهبیای ما، روشن فکرای ما، حوزویای ما، دانشگاهیای ما، خوباشون فقط از کی درس میگرفتن؟ شهید مطهری. ما دیگه تو تاریخ نداریم، الان هر گله گله ای از آقا جون خودشون از مرجع، کشور قوی داشت میشد، امام هم خیالش راحت بود، شاگردانش در عوام و در خواص و در خفا، در خفا شیخ یحیی بود، شیخ یحیی در خواص درس می‌داد، شهید مطهری دارن کار، خیالش راحت بود، یه دفعه شهید مطهری افول پیدا کرد و خدا هم به مقام شهادت بردتش. میدونید چی شد؟ آنتی تز شهید مطهری اومد، یعنی علی شریعت. خدا شاهده من این حرفو هیچ وقت نمی‌زدم، امشب نمی‌دونم چرا زدم، می‌خوای نزنم؟ خدا دیده اینا میگنم من کنم.
هیچ کس نفهمید چی شد یه دفعه اونطوری شد. شهید مطهری خودش این آقای شریعتی رو آورد رشدش بده، دقت کنید چی میگم، خودش این آقای شریعتی رو آورد رشدش بده، مثل اینکه امام خودش آقای منتظری رو آورد رشدش بده، یه دفعه آقای منتظری یعنی آقای شریعتی احساس کردن که چیزی هن و چیزی بودن، سطح همون عمق بودن، آنتیتز بودن. آرام آرام شهید مطهری مظلوم بینوا و در اوج آقای شریعتی، اصلا دارم شریعتی صحبت نمی کنم خوب یا بدا، دارم از آنتیتز صحبت میکنم. هر جایی کشور به سمت عقلا رفته، شیطان با لشکرش آنتیتز عقلا و حکما رو آورده. اونم سخنرانایی بودن که قشنگ حرف میزدن ولی حرف قشنگ نمیزدن. شهید مطهری نامه مینویسه به امام، کمک، امضا جمع میکنه، کمک. امام هم دلداریش میده، میگه مردم میخوان آهش، تو الان به شریعتی جورت داری دست بزن. حالا گذشته ها گذشته، آدم دوست نداره جرح و اینها کنه که چی شد اون روزا، یه عده رفتن تو تیم شریعتی، یه عده تو تیم مطهری. گفت اصلا آخون چرا رفته دانشگاه درس میده؟ آخرم آنتیتز نه، دشمن از این فضا استفاده کرد، چند تا طلبه جمع شدن و آقای مطهری رو به شهادت رسوندن. هیچ وقت این بحثی که الان کردم و تا آخر اون فراموش نکنه، به لحاظ سیاسی کمکتون میکنه که ما ضربه کجا میخوریم. ما ضربه فقط یه جا میخوریم، از جنس خودمون و اون جنس آنتیتز. آنتیتز همون حقایقی است که ضعیف شده. اون علمایی که سطحی حرف میزنن، قشنگ حرف میزنن و دوست هم دارن قشنگ بگردن، قشنگ حرف بزنن، جذب، جذاب باشن، جذب کنن، پدرشون تو برزخ در میاد، در دنیا هم در میاد. چرا؟ چون دارن آن تز اصلی رو که باید تلاش کرد پاش از بین میبرن، میگن تو اصلا نیاز نیست کتاب بخونی بفهمی چی میگم، بیا بشین من مامانی برات حرف میزنم، خدا اینقدر دوست داره. و هیچ کس متوجه خطرات اینها نیست. دیگه نگم چی شد تفسیر المیزان دیگه خونده نشد. شما کافیه کمی فقط با مباحث قرآنی بخندی دیگه، بسته دیگه. دیگه نگم چی شد حاج آقا مجتبی تهرانی که امام امر کرد از این تهران پاتو بیرون نذار مگر به زیارت امام رضا کوتاه، بعد بگه تهران باید باشی، نفس تو در تهران باشی. در تهران نه دیده شد، نه شنیده شد، نه خونده شد، چون آنتیتزهای عمل میکنه. جمله آخرم دقت کنید، آنتیتز نه ملعونه، نه کافره، شاید نه مشرکه، مؤمن، اما به حسب اینکه عمق نداره بهترین گزینه است برای اینکه در زمین طراحی شده دشمن بازی کنه، که بازی هم میکنه. روح شهید مطهری معلم اصیل انقلاب شاد، اللهم صل علی محمد.